بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الطاهرات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بعد از بیان مطلبی که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله چهل داشتن که توضیحش در جلسات گذشته بیان شد و ما پذیرفتیم فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رو با یک تعلیقی که فقط در یک محدوده خاصی اون تعلیقه رو گفتیم و اون قسمت دوم فرمایش امام بود در ذیل مسئله چهه، راجع به این که اگر یکی از این دوتا واجب النفقه دیگری باشه و هزینه حضرش با هزینه سفرش یکسان باشه، به ما فرمودن اینجا مستطی نیست. ما عرض کردیم ظاهر عبارت فقه ها اینه که این اینجا مستطیه و هرچند فرمایش امام با قواعد سازگارتره، ولی در این حال با توجه به این که ظاهر تعبیر فقه ها اینه و یک احتمال بالاخره در مسئله هم احتمال معتنابهی هست، ما احتیاط کردیم، گفتیم اگر یکی از اینها واجب النفقه دیگری بود و هزینه سفرش با هزینه حضرش یکسان بود، احتیاط این استش که این رو بفرستن به حج به عنوان حج واجب. اما بقیه فرمایش امام رو دیگه همونطوری که بود پذیرفتیم. مسئله 41 رو جلسه گذشته طرح کردیم. مسئله 41 این بود که لو حصلت الاستطاعه لا یجب ان یحج من ماله، اگر استطاعت برای شخص پیدا شد حج بر او واجب میشه، اما بر او واجب نیست که با مال خودش حتما حج انجام بده، بلکه میتواند با مال دیگری یا به صورت با مشقت حجش رو انجام بده. برای همین امام میفرمان فلا حج، این آدمی که مستطیعه و الان مال داره به اندازه‌ای که بره حج رو برگرده و هزینه سفرش رو بده و هزینه اقامت خانوادش رو در ایام حج در اینجا بده، اگر حج متسکعن، یعنی اگر این آدم آمد با مشقت حجش رو انجام داد، با رو انداختن و گدایی کردن و تقاضا کردن، از این بگیر از اون بگیر، یه جوری تکه تکه سفر رو انجام داد و رفت اونجا با یک مشقتی حج رو انجام داد، او من مال غیرهی، با اموال دیگران بره حج انجام بده، ولو غصبن، ولو اون مال دیگران رو غصب کنه، مال برداره، گفتم اون 3000 میلیارد رو برداره و بره با اون حج انجام بده، صحه، امام میفهمان حجش صحیحه، البته به خاطر غصبش فعل حرام انجام داده ها، ولی حجش صحیحه و اجزعه و این حج معجزی هم هست از حجت الاسلامش، یعنی لازم نیست دوباره بعدن حج انجام بده. بعد از اینکه امام این رو میفرمان که اصل حجش درسته، چند مورد رو استثناء میکنن، میفرمان نعم الاحوت عدم و صحت صلات طواف مع غصبیت ثوبهی، میفرماین احتیاط این است که اگر کسی نماز طوافش لباسش غصبی باشه، اون نماز طوافش اشکال پیدا میکنه، غصبیت ثوب، یعنی لباس دیگری رو غصب کرده با همون نماز بخونه، نماز طوافش رو، امام میفهمان این اشکال پیدا. بعد میفهمان ولو شراه به ذمه او شر الحد کذالک، یعنی به ذمه، فان کان بناؤه الاداء من الغصب ففیه اشکال، اگر این لباسه رو خریده، و عرض کردم اون جلسه مثل آدم ها خریده، به این معنا که رفته گفته لباس چنده، گفته مثلا 5000 تومان، بعد گفته خب میخرم. بعد موقعی که میخواسته بخره بناش این بوده که با 5,000 تومانی پول این آقا رو بده که اون 5,000 تومن قصبیه. امام میفرمان ففیه اشکالون، باز در این اشکاله. و الا مربوط به این فرض اخیره، یعنی لو شراه و به ذمه او شر الهدی کذالک ولم یکن بناؤه الادا من الغصب، یعنی اگر لباسش رو به ذمه بخره یا هدیو یعنی اون قربانی رو به ذمه بخره و بنایش نبوده موقع خرید که از پول غصبی بده، ولی موقعی که میخواسته ادا کنه گفته حالا 5,000 تومن اون یکی که پیشمون هست با همون 5,000 تومنه میدیم. امام میفرمان اینجا فلا اشکاله، اشکالی نیست، چون در واقع لباسش دیگه غصبی نخواهد بود، ولو اینکه بر ذمه او هست اون 5,000 تومن، چون 5,000 تومنی که داده غصبی بوده، اما خود لباسش غصبی نیست. یا مثلا هدیش قربانیشو اگر اینجوری انجام داد اشکالی نداره، چون قربانی مال خودش میشه، این گوسفند یا این شتر یا این گاوی که خریده مال خودشه، هرچند که ثمنش بر ذمه این آقاست به خاطر اینکه پولی که داده قصبی بوده. و فی بطلانهی یعنی حج مع قصبیت ثوب الاحرام و سعی اشکالو، اگر لباس احرام، مقصود از ثوب الاحرام در اینجا یعنی اون لباسی که موقع احرام تنش میکنه که مقصود همون دوتا تک پارچه در مردها، در زنها که لباس عادی است، ثوب الاحرامش یعنی ثوبی که تنش هست حین الاحرام اگر غصبی باشه، یا در حین سعی اگر لباسی که تنش برای سعی غصبی باشه، امام میفرمان در این که این حجش باطل باشه یا نه اشکالون، یعنی روشن نیست که حج باطله. والاحوتو الاجتناب، بهتر اینه که لباس احرامش و لباس سعیش هم قصبی نباشه. این فرمایش حضرت امام. شبیه این فرمایش رو مرحوم سید در مسئله 60 عربه دارن که اون جلسه نخوندیم، با اون این است که ایشون میفرمان اذا حصلت الاستطاعتو لا یجب ان یحج من ماله، همون شبیه عبارت امام، فلو حج فی نفقت غیرهی لنفسه اجزعهو، اگر حج انجام بدهد در نفقه دیگران برای خودش این مجزیست، و کذا لو حج متسکعن، اگر با مشقت حج رو انجام بده، بل لو حج من مال الغیر غصبن صحه و اجزعه، حتی اگر از مال دزد غصبی دیگران هم، مالی که دیگر مال دیگران غصبش کرده با اون بره حج انجام بده صحه و اجزعه. نعم، بعد مرحوم سید استثناء میکنه، اذا کان ثوب و احرامهی لباس احرامش و توافهی یعنی لباس توافش و سعیهی یعنی لباس سعیش من المغصوب لم یسر، اینجا حجش صحیح نیست. و کذا اذا کان ثمن هدیهی غصبن، اگر ثمن هدیش هم غصبی باشه باز همین حکم داره. عرض کنم خدمت شما در مورد ثوب احرام، طواف و سعی ایشون فرموده، مرحوم آقای خویی تعلیق زده، فرموده در مورد سعی و احرام از هر که فتواست این است که صحیحه، یعنی اگر لباس سعی یا لباس احرام قصبی باشه ضربه‌ای به احرام یا سعی وارد نمی کنه. که بعد ایشون میگه سیجی و منهو، که حالا توضیح میدیم کجا در مسئله 25 از احکام احرام، در اول بحث احکام احرام اونجا ایشون میفرماد که در احرام اصلا لباس شرط نیست، حالا بعد توضیح میدم الان یعنی چی این عبارت. حضرت امام تعلیقه ای دارن که همون مشابه عبارتشون هست در تحریر الوسیله، البته با تفاوت جزئی که الان اشاره میکنن. ایشون میفرمان در فرمایش سید اشکال احتیاط این است که صلات طوافش در صورت قصبیت صبح درست نیست. بعد میفرمان اما قصبیت و ثمن الهدی مع الشرائب الذمه فلا توجب البطلان، در حالی که در تحریر الوسیله اینو دو قسم کردن، اینجا به شکل مطلق میفرمان که اگر به نحو خرید به ذمه باشه اشکالی ایجاد نمیشه، هدیش رو به صورت به ذمه بخره، همین که متعارف میخریم، میریم میگیم گوسفند چنده، میگه مثلا 70,000 تومان، میگه خب خریدیم، نمیریم بگیم آقا من اون گوسفند تو میخرم با این پول، اینجوری نمیگیم. گفتم اگه اینجوری بگیم میان یا طلبه است یا دیوونه است، آدم عاقل که اینجوری کار نمیکنه. و آدما میرن خرید میکنن، یا آقا این گوسفند چند، 70,000، خب باشه خریدیم، این اینجوری کسی نمیخره. اما اگر کسی اینجوری خرید، خب اون هیچی، اون میگن عقدش باطله. اما اگر موقع خرید به پول خاصی اشاره نکرده که قصبی باشه، به صورت به ذمه خریده، بعد موقع ادا قصب رو داده، اونجا میگن عقدش صحیحه. امام در تعلیقشون بر قرب مشی مشهور رو داره که خرید به ذمه مطلقا صحیحه، ولی در متن تحریر تفصیل دادن، فرمودن اگر حین الشراء بنایش این بوده که از مال مقصود بده، این محل اشکاله، اما اگه بنایش نبوده ولی از مال قصبی داد، این محل اشکال نیست. یعنی در واقع خود خرید به ذمه رو ایشون در تحریر دو شق کردن، در حالی که در تعلیقشون بر عربه اینو به شکل مطلق همون جوری که مشهور میگن فرمودن. حالا دیگر بزرگواران هم یک تعلیقه هایی دارن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. ببینید در این مسئله دو بخش داره این مسئله. بخش اولش جزء مسلمات تقریبا فقه، اصلا بحثی نداره، با اون اینه که کسی که مستطیع است و حج بر او واجب است، واجب نیست که حج با مال خودش انجام بده. این جزء مسلماته. بنابراین اگر یک کسی مستطیع شد و حج بر او واجب شد، به هر طریق دیگری میتونه بره، مثلا به عنوان خدمه میتونه بره بدون اینکه مثلا هزینه‌ای بده، به عنوان بعثه یکی از مراجع یا جایی بره بدون اینکه هزینه‌ای بده، مهمان کسی بشه بدون اینکه هزینه‌ای بده، میتونه بره و حج واجبش رو انجام بده، چون اونی که بر او واجبه حجه، اما حج من مال نفسه بر او واجب نیست، چون قرآن فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاع الیه سبیلا برش حج البیت، حج واجبه، نه حج البیت من مال نفسه. این مسلمه، این بحثی نداره، همه اینو قبول دارن. محل بحث فقط اونجایی است که این مال مال مشروع نباشه. اگر این مال مال غیر مشروع شد چی؟ که حالا این دو طرفش دیدگاه‌های عوامی داره دیگه. یه دیدگاه عوامی اینه که خب مال دزدیه، با مال دزدی که نمیشه رفت حج. یه دیدگاه عوامی هم اینه که نخیر، مالی که دزدیدیم اگه باش بریم حج تازه پاک میشه، چون بعضی از دزدا فکر میکنن که با مال دزدی بعضی وظایف انجام بدن مثلا این درست میشه اون وقت. اما اونیش که حالا بحث فقهیه اینه که اگر کسی با مال دزدی داره میره حج، خب بخشی از اون اتفاقی که میفته که اصلا مقدمات حجه، مثل اینکه بلیت میخره میره تا مثلا مکه یا مثلا مدینه، بلیت سفر، اینو با مال قصبی یا با وسیله قصبی، فرض کن حالا با ماشین بره ماشین دزدی، یا با شتر بره شتر دزدی، با این بره. فعلش حرامه، قصد حرامه، ادامه قصد حرامه، ولی این مقدمه حج، ربطی به خود حج نداره، این که مشکلی نداره. میرسیم کجا حج عمل شروع میشه؟ احرام. اولین بخش کار با احرام شروع میشه. خب حالا سوال اینه، اگر شخصی در حال احرام لباسی که تنشه، اگر زنه که لباس عادی، اگر مرد همون صوبینش، همون دو تکه پارچش قصبی باشه، احرامش صحیح یا نه؟ مرحوم سید، مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن اگر صوب احرام قصبی باشه فیه اشکالون، در اینکه حج باطل باشه، ولی احوط این است که اجتناب بکنه. امام تعبیرشونی که ظاهرش احتیاط واجبه. مرحوم سید فتوا دادن، فرمودن اگر صوب احرامش قصبی باشه اصلا لم یسر، باطل اصلا. مرحوم آی خویی فرمودن نه خیر، از هر این است که اگر صوب احرام قصبی باشه احرام صحیحه. مرحوم آی خویی خودشون این مطلب رو ارجاع دادن به یک مطلبی در عبارت خود مرحوم سید در عروه، که توی اون مطلب این مطلبه، در عروه تو بحث واجبات احرام ایشون میفرمان الثالث من واجبات الاحرام، تعبیر مرحوم سید در عروه است، سوم از واجبات احرام لبس الثوبین بعد التجرد اما یجب علی المحرم اجتنابه. این است که شخص بعد از اینکه از اون چیزایی که یجب اجتنابه خودش رو جدا کرد، تجرد یعنی فرض کنید مرد مخیط نباید بپوشه، خب هرچی مخیطه در آورد، حالا که در آورد یجب بر او لبس ثوبین، که مقصود از لبس ثوبین همون دو تا پارچه که تعبیر مرحوم سید، همون تعبیر روایت یعتذر به احد ما و یعتدی بالآخر، یک شور به عنوان ازار، یکی به عنوان ردا استفاده بکنه، یکی دور کمرش ببنده، یکی هم بندازه دوشش. خب این جز واجبات احرام شمرده شده، یعنی در حین احرام یکی از واجبات اینه که بعد از تجرد اما یجب علی المحرم اجتنابه، شخص صوبین رو بپوشه. البته توجه دارید این ناظر به مرد دیگه، در زن که همون لباس که تنشه، بخصم الان ناظر به مرده، این نکته ای که میخوام بگم. بعد مرحوم سید میفهمد والاقوا، فتوا میده، عدم و کون لبس هما شرطن فی تحقق الاحرام. میگه درست واجبه، فتوا داد به این که یجب، اما این واجب مستقل از احرامه، شرط صحت احرام نیست. یعنی اگر شخص این کار رو نکنه، لبس ثوبین نکنه، بازم احرامش صحیحه. بل کونه، یعنی لبس ثوبین، واجبن تعبدی، یا یه واجب تعبدیه که گفتن آقا موقع احرام واجبه بر شما این کار، این شرط احرام نیست. بچه‌م حالا مرحوم سید میگه ظاهراً کیفیت خاصی نداره پوشیدنش، که حالا ما به اون قسمت کار نداریم. مرحوم آی خویی به همین عبارت سید تمسک میکنه، میگه ببینید خود سیدم معتقده که لبس ثوبین جزء شرایط احرام نیست. بعد مرحوم آی خویی میفرماد و این درسته، میفرماد یتحقق الاحرام ولو کان الثوب مقصوباً ولو کان شخص آریان. یه کسی اصلا برهنه بشه، در حال برهنگی در جایی که میتونه محرم بشه، لبیکو با نیت احرام بگوید محرم میشه یا نه. مثلا در احرام حج که ما فرض کنید داخل مکه میتونیم محرم بشیم، شخص الان برهنه شده، مثلا تو اتاق خودش تو هتل برهنه شده، الان که برهنه است با نیت احرام برای حج لبیک رو بگه، محرم میشه یا نه؟ مرحوم خوفان بله محرم میشه، چون لبس صوبین همونطوری که سید هم اونجا اشاره کرد جز شرایط احرام نیست. حالا این بحثش رو بعداً خواهیم گفت، حتی اگر شخص لباس مخیط هم تنش باشه و با قصد احرام لبیک رو بگه محرم میشه، و به محض اینکه محرم شد چون مخیط تنشه کفاره برش واجب میشه. یعنی این ضربه ای حتی به احرامش از این جهت وارد نمیشه. خب اگه اینطوری اصلا داستان لباس ربطی به احرام نداره، حالا که نداره لباسی که تنشه قصبی باشه باشه. مرمای خوبی میگه چه ضربه ای به احرام میزنه، درستم هست، حتی بحثش مفصل باز بعدن میرسیم بهش، ولی فرمایش مرمای خوبی درسته. لبس احرام، اون صوبین احرام که عرض کردن مربوط به مرده، این شرط نیست برای صحت احرام و صحیح. البته در مورد زن هم این مطلب درسته ها، یعنی زن هم الان اگر یک جاییست که نامحرمی کسی نمیبیندش لخته، مثلا تو هتل تو اتاق تنها برهنه که شده باید همونجا لبیک بگه محرمش. احرام شرطش پوشیدن چیزی نیست. بنابراین اگر لباس احرام قصبی باشه اشکال نداره. پس این آقا الان فرض کنید این آقا سالا دو تا تکه پارچه رو که برای احرامه دزدیده، خودش قصبیه، دزدیده این دو تا پارچه رو، با همینا لباس پوشیده، لباس احرام پوشیده، محرم میشه. خب اینجاش احرامش منعقد شد، محرم شد. خب حالا این میاد اعمال حج انجام بده، مثلا وقوفین، فرض کنید وقوف در عرفات، وقوف در منا با لباس قصبی باشه، اشکالی داره؟ میگن نه، چون اون چی که شرطه وقوف در عرفاته، این که شما تو عرفات باشید از ظهر عرفه تا غروب. اونی که شرطه مثلا در منا اینه که شب 11 و شب 12 از غروب تا نیمه شب یا از نیمه شب تا صبح در منا باشید، اون هست دیگه، لباسش دزدیه باشه. پس اینا اشکالی ایجاد نمی کنه. با این لباسه میاد اعمال حج انجام بده، یعنی طواف، نماز طواف، سعی. اینجا چطور؟ اینجا در مورد نماز طواف امام اشاره کردن، فرمودن اگر نماز طواف رو با لباس قصبی انجام بده احتیاط این است که نمازش صحیح نیست. مرحوم سید فرموده اگر خود طواف رو با لباس قصبی انجام بده صحیح نیست. در مورد نماز طواف به نظر میرسه که حالا احتیاط امام بچی نداره، مگر اینکه امام کلن در نماز فتوا نداشته باشن به اینکه لباس قصبی مبطل صلاته، در کلیتش تردید کنن، بگن لباس قصبی میشه باش نماز خون، یعنی احتیاط کردن، فقط گفتن احتیاطن نمیشه باش نماز خون. اگر احتیاط به اصل نماز برگرده، من الان یادم نیست که امام همچین احتیاطی اونجا داشته باشن و فراموشم کردم دوباره نگاه کنم، بعیدم میدونم احتیاط کرده باشن اونجا، اما اگر این احتیاط اونجا کرده باشن اینجا معنا داره. بگیم آره کلن در نماز امام نمیگه، فتوا نمیده که لباس قصبی مبطل صلاته، احتیاط میکنه. اگه این باشه خب اینجا علل قاعده میشه. اما اگر صلات طواف و به خصوصه ایشون این عبارت رو فرموده، این انقلت وجود داره که اگر در صلات لباس قصبی مبتله، مطلقا مبتله، چه صلات طواف باشه، چه صلات صبح باشه، چه صلات ظهر باشه، فرق نمی کنه. و البته شرطه، حالا این بحثش در جای خودش، شرطه و احتیاط معنا نداره. ببین در مثلا کجا رو میگه؟ وقوفش مربوط به حج. مثل این میمونه موقع نماز یک کسی نگاه میکنه به نامحرم، نمازش باطله؟ رفته جلو پنجره نماز میخونه که اونجا مثلا توی اون حیات همسایه زن نامحرمی مثلا برهنه هست، این میخواد اونم ببینه، هم نمازش رو بخونه هم اونجا رو ببینه، نمازش باطله به نظر شما؟ لباس تنش باشه، اینم چششه دیگه، حالا چه فرق میکنه؟ خب اونجا میگیم که اون ربطی نداره، این یه عمله، این یه عمله، عمل نمازش صحیحه، عمل نگاه کردنش حرامه، اون ربطی به هم نداره. اینجا هم همینطوره، لباس پوشیدن جز اعمال وقوفی نیست، لباس که تنش غصبیه عملش حرامه، اما وقوفش در عرفات، وقوفش در منا صحیحه، توقفش در اونجا که ربطی به لباسش نداره، که کسی هم نگفته اون اشکالی نکرد. عرض کردم اونجایی که بحث میرسه طواف، در طواف عرض کردم صلاتش واضحه که اگر لباس غصبی باشه مشکل پیدا میکنه، اما خود طواف چطور؟ در مورد طواف میدونید که ما روایت داریم، حالا اینو بحثش بعدن میاد، که ما روایت داریم معروف هم هست الطواف بالبیت صلات، اونجا یه بحثی است که آیا از این روایت ما عموم تنزیل استفاده میکنیم، که مشهور اینه که میکنیم، اگر استفاده میکنیم میگیم مجموع احکامی که برای صلات هست برای طواف هست، البته احکامی که معنادار باشه برای طواف، مثلا فرض کنید در نماز آرامش بدن شرطه، ولی طواف که خودش فعلش حرکته مثلا معنا نداره که بگیم طواف رو شما انجام بده در حالی که بدنت هیچ حرکتی نکنه، این معنا نداره، طواف اصلا خودش حرکت دور خانه است، اونو نمیگیم مثلا. یا مثلا در نماز رو به قبله بودن شرطه، اما در طواف ما دلیل داریم که اگه کسی رو به کعبه بچرخه طوافش درست نیست، باید طوری بچرخه که مثلا شانه چپش به سمت کعبه باشه، اون چیزایی که میدونیم که هیچ، اما جایی که میتونه مشترک باشه اونجا همه بگیم مشترکه، از جمله همینی که مشهور میگن دیگه و جزء تقریبا مسلمات فقه که لباس یا بدن در حال طواف نباید نجس باشه مثل نماز، یا مثلا اگر شخصی میخواد طواف انجام بده حتما باید وضو داشته باشه، حتما باید طهارت از حدث داشته باشه، در حالی که شما میدونید در سعی ما اینو نمیگیم، در سعی طهارت از حدث شرط نیست، طهارت صوب و بدن شرط نیست در سعی، ولی در طواف میگیم، به همین دلیل از طواف و بالبیت صلاتون. حالا اینجا هم همینطور بگیم وقتی از طواف و بالبیت صلاتون و در صلات صوب اگر غصبی باشه مبتله، پس در طواف هم مبتله، که معلوم آقای خویی هم همین رو میفهم. اما از این که بیایم بیرون، یعنی لباس طواف اون چی تنش بوده موقع طواف و لباسی که موقع نماز طواف تنش بوده بیاد به سعی برسه، در سعی چی؟ معلوم سید فهموده در سعی هم باطله، حضرت امام احتیاط کرده، معلوم آقای خویی فتوا دادن که نخیر در سعی باطل نیست. خب این بحثش بعدن میاد که در سعی همونطوری که آقای خویی هم اشاره میکنن اصلا سطر واجب نیست، اگه یک کسی برهنه سعی بکنه بازم سعیش درسته ولو فعلش حرام باشه، یعنی الان برهنه است جلوی دیگران و این برهنه بودنش حرام باشه بازم سعیش درسته، سعی در شرط نیست پوشوندن. بنابراین غصب فی حد نفسه مبتلا حج نیست، در بعضی از اجزای حج اگر مال غصبی به کار بره، حالا رو نظر مرحوم سید در لباس طواف، در لباس سعی و در لباس احرام، رو نظر حضرت امام در لباس نماز طواف و در لباس سعی و در لباس احرام، رو نظر مرحوم آقای خویی در لباس طواف و لباس نماز احرام که ما این نظر اخیر رو قبول داریم، این عملش باطله ها. خوب دقت کنید، یعنی طوافش باطله، سعیش باطله، رو مبنایی که میگه سعی، احرامش باطله، بله احرامش باطله، یعنی اصلا محرم نمیشه. خب کسی که محرم نمیشه اصلا حج انجام نداره، تو محرم نشده که تو حج انجام بده. اما کسی که طوافش باطله یا نمازش باطله، این حجش باطل نمیشه، باید بره طوافش رو دوباره انجام بده، باید بره نمازش رو دوباره انجام بده. حالا اون یه بحثی داره که اگر زمانی که برای طواف یا نماز هست گذشت، مثلا ذی‌الحج گذشت، بعدش چی؟ حجش باطل میشه یا نمیشه؟ چون اونجا هم خیلی ها قائلن به این که حجش باطل نمیشه، شاید جز مسلمات باشه، میگن خودش یا کسی بره طوافش و صلات طوافش رو انجام بده، چون اونو جز ارکان نمیدونه. بنابراین خود قصد فی حد نفسه مبطل حج نیست. بعضی از موارد خاص در عمل حج هست که اگر در اونجا مال قصبی باشه که قدرش که ما پذیرفتیم و تقریبا مسلم صلات طوافه و خود طواف جالا، البته اونو امام نپذیرفتن، مثلا تو این موارد اگر کسی از لباس قصبی استفاده کرد، اون عمل طوافش یا عمل صلاتش اشکال پیدا میکنه، که ما این رو در این تعلیقهی که بر مسئله 41 هم زدیم توضیح دادیم که امام فرمودن الاحوت عدم و صحت صلات طواف، ما نوشتیم و کذب طواف. بعدش هم که فرمودن والاحوت الاجتناب نسبت به صوب احرام و سعی، ما گفتیم اقوا صحت الحج. اما مسئله 42، امام تا مسئله 41 همش از استطاعت مالی صحبت کردن. اگر خاطرتون باشه اول بحث استطاعت، حضرت امام فرمودن استطاعت 4 رکن داره. از اول بحث تا مسئله 42 همه بحث ما راجع به استطاعت در واقع مالیه. توی کل این بحثی که تا الان ما داشتیم راجع به بقیه انها استطاعت صحبت نشده، در حالی که اونجا امام فرمودن الاستطاع من حیث المال و صحت البدن و قوتهی، این دومی، و تخلیت سرب و سلامتهی، این سومی، و سعت الوقت و کفایتهی، این چهارمی. کل تا اینجا همش مال من حیث المال بود. تو مسئله 42 ایشون شروع میکنن که مقصود از صحت البدن و قوت چیه، تخلیت و سرب و سلامت و سعت الوقت و کفایت، این ستا رو تو مسئله 42 بهش اشاره میکنن که برای استطاعت این ستا هم شرط استطاعت بدنی، استطاعت طریقی و استطاعت زمانی در کنار استطاعت مالی که تا اینجا بحث کردیم. حالا مسئله 42 انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.